در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگرچه در نظر خلق اهل پرهیزیم، اگرچه در نظر خلق اهل پرهیزیم، به یاد گوشه چشم تو عشق میریزیم. شنیده ایم که فصل بهار می آیی، چقدر برگ به این شاخه ها بیاویزیم. هنوز از کف دریا فروتریم، اما به موجهای فراگیر در میآمیزیم. تو مهربانی و با ذره مهر میورزی، وگر نه پیش تو ما چون غبار ناچیزی. غبار روی زمینیم و آنچنان مغرور، غبار روی زمینیم و آنچنان مغرور که پیش پای کسی جز تو بر نمیخیزی. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ما آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. همونجور که وعده کرده بودیم، از سه‌شنبه این هفته خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی عالی عزیز هستیم که میدونم خیلی هاتون مشتاق حضور ایشون بودید و جویای احوال ایشون. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه توفیق درک محضر ایشون به همه ما دست داد. حاجی عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم بشه.
سلام علیکم رحمت الله. بنده فضل هستی و همه دوستان بیننده متدینینی که به هر حال چند سال هستش همراه این برنامه هستن و با ما هستن، سلام و عرض ادب دارم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه توفیق شد که خدمت شما و دوستان عزیز باشی.
سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه. انشاءالله من بگم دوستان چه وقتایی که ما رو میدیدن، چه از طریق پیامک، چه از طریق تلفن، چه از طریق ایمیل، جوای احوال شما بودند و مشتاق حضور شما. جای حاجی قرائتی عزیز در برنامه ما خالی است. انشاءالله باز هم شاهد حضور گرم ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. تنها بیتی که میشود گفت اینه که صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. من فکر میکنم خدا انشاءالله حفظتون بکنه. انشاءالله روزهای سه‌شنبه ما از هفته آینده حاجی حسینی در خدمتشون خواهیم بود و حاجی عالی انشاءالله از روز یک شنبه هفته آینده خدمتشون هستیم و یک شنبه ها شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا هستیم. و اما موضوع بحثی که خدمت حاجی عالی عزیز هستیم، خیلی از دوستان خوب ما حاجی عالی میگفتن که یک بحث معرفتی پیرامون حضرت حجت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در برنامه سمت خدا خالی است. اگرچه ما مدت ها قبل با حضور حاجی حیدری کاشانی یک چنین بحثی رو داشتیم و تقدیم حضور بیننده های خوبمون کردیم، اما واقعا هر چقدر از معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بگیم کم گفتیم و این معرفت و نیاز به این معرفت شاید بسیار محسوسه. لذا بحثی رو پیشنهاد کردیم که انشاءالله خدمت حاجی عالی باشیم و اون هم بحث معرفت به امام عصر ارواح و نافداست. و انشالله روزهای ما که خدمت عالی هستیم منور خواهد شد به نام و یاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ما خدمتون هستیم حاج عالی و فکر میکنم که روزهای خوبی خواهد بود و انشالله مباحث خوبی رو خدمت شما و بیننده های خوبمون خواهیم داشت.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم با استمداد از وجود مقدس خود هست ولی از علیه السلام که به هر حال توفیق بدن این بحث بحثی هستش که راجع به حضرت هستش و انشالله که دقائقی رو حداقل به یاد این بزرگوار باشیم این بحث رو شروع میکنیم و بحثی هستش که خب همجور که همه دوستان میدونن از اساسی ترین و محوری ترین اعتقادات شیعیان هستش، مسئله اعتقاد به حجت و مسئله امامت که یک مسئله ای است که در کتاب و روایات در قرآن و روایات بسیار سهم وافری رو به خودش اختصاص داده. انصافا این که شیعه اعتقاد داره که حجت زنده‌ای باید در هر زمان باشه و هیچ موقع و هیچ زمانی خالی از حجت نیست و در روایات زیادی داریم که اگر حتی در زمین دو نفر انسان زندگی بکنن احدهما الحجه، یکی از اون دو نفر حجته، چون او هست که به هر حال حجت خدا بر زمینه و عذری رو بر کسی دیگه برای بندگی نکردن، برای دیندار نبودن باقی نمیگذاره. کسی دیگه نمیتونه بگه من راه نداشتم، راهنما نداشتم، دین رو نمیشناختم، کسی نبود دستگیری از من بکنه، گمراه شدم. با وجود حجت و راهنمایی‌های او این عذر بسته میشه و حجت تمام میشه. در هر حال ما مباحثی رو که میخوام ان شاء الله مطرح بکنیم بحث‌های از همین دست هست که اصلا حجت کیه، چه شرایط و اوصافی داره، چرا با وجود اینکه قرآن در بین ما هست و او حجت خداست، با وجود اینکه رسول خدا در میان مسلمین بود و او حجت خدا بود، چه نیازی است که در هر زمانی حجت زنده علاوه بر قرآن و رسول او هم باشه طوری که زمین هیچ موقع خالی از اون نمیتونه باشه و چرا اگر حجت در زمین نباشه زمان زمین به هم میریزه و نظام عالم برچیده میشه؟ این حجت کی هست و چه خصوصیاتی داره؟ حجت زمان ما چه صفاتی داره؟ چه حقوقی برگردن ما داره و ما چه وظایفی نسبت به او داریم؟
چه خوب
آیا ما میتونیم با این حجتی که در این زمان هست ارتباط برقرار بکنیم؟ اگر نمیتونیم و در دسترس ما نیست، خب چه فایده ای؟ حجتی که غائب هست و در دسترس نیست چه فایده ای داره؟ و اگر میتونیم با چه شرایطی، به چه صورتی؟ این سوالات و امثال این سوالات که ده ها سوال رو تشکیل میده مباحثی است که انشالله ما به هر حال میخوایم بهش بپردازیم، انشالله که معرفتی رو افزون بکنه برای ما. و البته ما به هر حال اون چی که امید داریم این که همین دقائقی که به یاد او باشیم، خود همین
لحظات،
خود همین ارزشمنده. این که دقائقی رو انسان فکرش، قلبش و ذهنش رو او فرا بگیره و انشالله این دقائق تبدیل به ساعات بشه، تبدیل به روزها بشه و کم کم عمر انسان جوری بشه که خودش رو وقف بکنه، تمام زندگیش رو تو مسیر اونها قرار بده. در روایت اهل بیت هست رحم الله امرئن حبس نفسه علینا، خدا رحمت کنه اون کسی که خودشو وقف ما کرده. به هر حال ما انشالله این بحث رو تا اون مقداری که بضاعتمون باشه و توفیقمون باشه شروع خواهیم کرد و ادامه خواهیم
انشالله.
من نکته ای رو خدمت شما جناب شریعتی عرض بکنم که در مباحث مهدویت و مسائل مربوط به امام مهدی علیه السلام و آمدن حضرت و تحقق ظهور به نظر میرسه که محوری ترین و کلیدی ترین موضوع چیزیست به نام اضطرار به حجت. اضطرار چیزی فراتر از نیازه، چیزی فراتر از احتیاجه. ببینید احتیاج به این هستش که شما فرض کنید به آب احتیاج داری، به غذا احتیاج داری، مثلا فرض کنید به خواب احتیاج داری، انسان یه سری نیازها داره. اما یه موقع هستش که انسان نیاز به یک چیز رو میتونه براش جانشین بگذاره، مشابه بگذاره. فرض کنید شما یه دارویی رو الان نیاز بهش داری، اما اگه این دارو پیدا نشد مشابهش هست، اینو بهش نمیگن الان شما مضطر شدی و ناچاری به اون دارو، چون شما چاره داری هنوز.
بله، نیازت منحصر به اون نیست.
نیازت منحصر به اون نیست. اضطرار در جایی است که انسان یک راه داشته باشه و غیر از اون راه هیچ راه دیگری نداشته باشه، یک درمان و دارو داشته باشه و غیر از اون هیچ مشابه و جانشینی نداشته باشه. ما اعتقادمون این هست که اون چیزی که کارگشاست و محوری ترین و کلیدی ترین نقطه تو موضوعات مهدویت هست و ما باید عملاً به اون سمت بریم، اینی که مضطر و بیچاره حضرت بشیم، دردمند بشیم به حضرت به گونه‌ای که هیچ چاره دیگری و هیچ راه دیگری غیر از اون نداشته باشیم.
یعنی درمان منحصر در ظهور حضرت باشه.
ما باید به این نقطه برسیم. ببینید اگر این نقطه برای ما حاصل شد، این نقطه من به نظرم فراتر از معرفت به حضرته، فراتر از اثبات وجود امام زمانه. ما ممکنه معرفت به حضرت داشته باشیم، امام زمان رو اثبات بکنیم، منتظر حضرت باشیم، اما هنوز مضطر نباشیم. تا به اون اضطرار و دردمندی نرسیم درمان رو برای ما نمیفرستن. لذا من همینجا یه نقد کوچکی به این به هر حال تیتر و عنوانی که شما فرمودید، البته بسیار عنوان خوبی هست، ولی با این وجود من به نظرم به جای معرفت امام زمان و اون چیزی رو که مهمتر از معرفت باید مطرح بکنیم، اضطرار به حجت، اضطرار به امام زمان و ولی است.
حالا این نکته آقای عالی، حالا واقعا به نظرم روی کرده خیلی خوبی خواهد شد با این نکته که شما گفتید، ولی واقعا باید به اضطرار رسید و این نیاز رو درک کرد و حس کرد و بدونیم که در تنها راه درمان و علاج ما حضور و وجود و ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما تا معرفت نباشه که این اضطرار رخ نمیده، یعنی باید این معرفت و این شناخت باشد که ما مضطر بشیم و بدونیم که اصلا برای چی میخوایم به اینجا برسیم و به این حالت اضطرار برسیم.
ببینید شریعتی، این چیزی که میفرمایید کاملا درسته، هیچ شکی نیست که معرفت تا نباشه، تا من نسبت به حضرت شناختی نداشته باشم، تا باوری در من شکل نگرفته باشه که او چه نیازهایی از من رو برطرف میکنه، چه خلایی رو او پر میکنه، بیچاره او نمیشم، دردمند او نمیشم.
ولی مستلزم او معرفت این
اضطرار، تا معرفت نباشه این اضطرار پیدا نمیشه. حرف تو این نیست، شکی در این نیست که اول باید معرفت باشه تا اون اضطرار پیدا بشه. اما بحث ما این نیست که اول چی دوم چی، بحث ما این هستش که اون نقطه کلیدی، اون محور، اونی که باعث فرج میشه، آیا فقط معرفته؟ در این شکی نیست که معرفت لازم هست، ولی آیا کافیه؟
نه،
ما همین بحث رو داریم. ما شکی نیست که باید بحث معرفت رو داشته باشیم تا اینکه برسیم به اون اضطرار.
یعنی در واقع معرفت میشود یک مسیر برای رسیدن به اون اضطرار.
من میخوام اون ادعایی رو که حالا بعداً دلایلش رو عرض خواهم کرد خدمت شما، اون ادعای ما این هست، معرفت‌های عقلی، علمی، حتی قلبی، باورهای قلبی، این کافی نیست. انتظار کافی نیست، با اینکه لازم هست همه اینها، مگر اینکه برسونه ما رو اینها، مسیری بشه همجوری فرمودید، ما رو برسونه به اون دردمندی و اضطرار. او هست که درمانه و باعث گشایشه
و اونجا مقصده.
اگر ما به او برسیم این باعث فرج میشه.
خوب،
درد اگر در ما به وجود بیاد در حد اضطرار، درمان قطعا وجود داره. طبیب مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. یه دردی رو باید در ما ببینند. این درد اگر در ما به وجود بیاد از صد تا درمان بهتره. گفت هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا آهی شفا آنجا رود. ما اگر اون درد در ما به وجود بیاد شفا هست. یکی از عاشقان امام زمان علیه السلام که خیلی سالی نیست از دنیا رفته، این بزرگوار در یه امامزاده نزدیک کاشان که آقلی عباس هست،
بله،
خیلی از
بله،
هر حال متدینین میشناسن این امامزاده با فضیلت رو، اونجا رفته بود و توسلی کرده بود به امام زمان و به هر حال اشکی و آهی و مناجاتی و تو اون دل سوزانی که او داشت و دردمندی که او داشت انقدر گریه کرد که از حال رفت. دورش جمع شدن، آب به صورتش می‌زدن، براش مثلا آب قند می آوردن. یکی گفت بریم براش طبیب بیاریم. او تو همین هین چشمشو باز کرد، گفت نمیخواد طبیب بیارید، خود طبیب منو به این روز انداخت. این درد رو هم باید از او خواست. این درد از صد تا درمان بهتره. این درد خودش درمانه. واقعا این چنین هست. بنابراین ما حرفمون اینه که دنبال این اضطرار بگردیم و اون چشم انداز ما باید باشه. ببینید آقای شریعتی، من یه مثال خیلی واضح میزنم. این لیوان آب الان جلو ما هست،
بله،
یقینم داریم بهش، شکی نداریم. حتی اگر یه مثلا دانشمند شیمی هم باشه یا فیزیک باشه، خواص شیمیایی و فیزیکیش هم میدونه،
خب
ترکیباتش هم میدونه، اما حرکتی در ما به وجود نمیاد که دست برداریم این آب رو برداریم و بخوریم. چرا؟ چون نیازی در ما نیست.
تا اون آتش و تشنگی نباشه
حرکت ایجاد نمیشه. صرف یقین کافی نیست. الان ما یقین داریم هست، ولی حرکت در ما ایجاد نکرد. شما قرآن رو ببینید، در سوره نمل آیه 15،
بله،
حضرت موسی برای فرعونیان معجزاتی رو نشون داد، معجزاتی که دیگه همه شک نداشتن اینا سحر نیست، اینا معجزه است. میدونستن که این که عصا رو انداخت، یه چوبی رو انداخت، اژدها شد و همه سحرهای اونها رو بلعید، این چیز ساده‌ای نیست. همه میفهمیدن، فرعونیان میفهمیدن. اما در این حال در قرآن میگه با اینکه یقین داشتن، در مقابل موسی ایستادن. ببینید تعبیر قرآن اینه: و جهدوا بها و سیخنتها انفسهم ظلما و علوا. در این حال که یقین داشتن به این آیات و معجزات، اما کفر ورزیدن. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه میفرماید این کفری که ورزیدن، کفر با وجود معرفت بود. یعنی با وجود این که یقین و معرفت داشتن، اما این معرفت به دردشون نخورد، چون نیازی برای خودشون حس نمی کردن نسبت به موسی، نسبت به خدای موسی
که تسلیم بشن.
بالاترشو من عرض بکنم، شیطان. شیطان عوالم بالا رو مگه ندیده بود؟ مگه ملکوت رو ندیده بود؟ ملائکه رو دیده بود، عوالم بالا رو دیده بود، شهود کرده بود که بالاتر از علم و یقین و حرفاست، دیده بود. اما با این وجود چون نیازی در خودش نمیدید در مقابل ولی خدا و حجت خدا خضوع بکنه، سجده بکنه در مقابل انسان کامل، سر فرود بیاره، نیازی نمیدید، بلکه خودشو بالاتر از اون میدید. استکبارش جوری بود، تکبرش جوری بود که خودشو بالاتر از اون میدید. از این جهت اون یقین و اون شهودش به درد نخورد و باعث رجمش شد، باعث تردش شد، به درد اون نخورد که. پس ببینید اگر انسان اون نیاز و اضطرار درش به وجود نیاد، حتی اون یقین، علم، حتی شهود باعث حرکتی در او و تسلیمی نسبت به خدا و ولی خدا نمیشه.
حاجی عالی، پس اگر ما میگیم که ما منتظریم و اگر قرار هست که به معنای واقعی کلمه منتظر باشیم و مهیا بشویم برای ظهور حضرت، باید به این مقام اضطرار برسیم.
قطعاً همین.
اون وقت رسیدن به این مقام اضطرار سری مقدمات قطعاً داره دیگه.
شکی نیست. ما ان شاءالله این
میرسیم به اینها.
چیزی هستش که تو مباحث ما تمام سعیمون بر اینه، البته اون مقداری که حالا در توان و بضاعت ما هست. من اجازه میخوام جناب شریعتی، اوج این نکاتی رو که عرض کردم که اضطرار کارگشاست و کلید گشایش و فرجه، اوجش تو آیه اضطرار رو خدمت شما عرض بکنم.
اما یجیب المضطر از
آفه. اون آیه رو شما ببینید در سوره نمل آیه 61، اما یجیب المضطر ازا دعاه و یک شف و سو. حیف ما این آیه رو فقط برای ختمها و چند بار خوندنها، البته اشکالی نداره از باب تیمل و تبرک و رجاعن مثلا 5 بار یا مثلا چند بار این آیه رو خوندن. اینم عرض بکنم ما تو روایتی این وارد نشده ها که مثلا برای شفا این آیه رو چند بار بخونید. بله، عرض کردم اشکالی نداره،
تبرک
اشکالی نداره، ولی خیلی خوب است که این آیه رو به کار ببندی.
بله.
این یه دستورالعمله، یه نسخه است، انگار یه دکتری نسخه میده که مثلا 3 بار این شربت رو بخور تو روز. ما بشینیم اینو تکرار کنیم، 3 بار این شربت رو بخور، 3 بار این شربت، ذکر بگیم. آقا عمل کن، این دستورالعمله، اینا دعایی نیست، اینا دعوایی، باید مداوا کرد خودشو. یه کسی خدمت آتالله بهجت گفت بود آقا ذکری به ما بدید که تو نماز حضور قلب داشته باشیم. آقا فرمود حضور قلب که دعایی نیست، دواییه، باید مداوا بکنه آدم خودشو، باید عمل بکنه، یه تمرین داره، یه کارایی داره.
عمل به این آیه یعنی چی؟
حالا ببینید شما تو این آیه نگاه بکنید، تو این آیه ما میگیم اما یجیب المضطر اذا دعا، اون کسی که، اون خدایی که مضطر رو، اون مضطر رو که بیچاره شده و دردمند شده، خدا اجابتش میکنه وقتی او رو بخانه. بعد دنبالش رو ببینید، از که ما این دنباله رو ندیدیم. خدا مضطر رو اجابت میکنه و یک شف و سوء، اون مشکل رو برطرف میکنه، اون گره رو باز میکنه، گشایش درست میکنه. و بعد انتهای آیه رو ببینید، و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو جانشینان روی زمین میکنه. روایات ذیل آیه اگر نگاه بکنید میگن مصداق تام این آیه امام زمان علیه السلامه. اولا او مضطریست که در طول تاریخ به خاطر اینکه ظلم ها رو دیده دردمنده، مضطر. در هنگام ظهور، در اون هنگامی که خروج میکنه، دعا میکنه خدا رو، مضطر دعا رو میکنه، خدا رو فرا میخونه، و خدا یک شف و سو، موانع فرج رو برطرف میکنه. و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو جانشینان، شما صالحان رو جانشینان در زمین قرار میده. خب چی شد که باعث شد که اون موانع برطرف بشه، مشکلات برطرف بشه؟ اون اضطرار. اون اضطرار باعث شد. بنابراین نقطه کلیدی اون اضطرار هستش. من میخوام این رو ازش زود نگذریم و من اینو عرض بکنم خدمتتون، خود این اضطرار و رسیدن و درک این نیاز خودش یک نعمت بزرگی است. اگر کسی برسه به این اضطرار، اینو باید از خدا خواست که خدای منو دردمند کن، منو دردمند کن به اون نیازهای واقعی خودم، که نیازهای کاذب تو زندگی من، منو دنبال خودش نکشه، دردهای بیخودی تمام عمر من رو تلف نکنه. نیازهای اصلی، نیاز به خدا، نیاز به دین، نیاز به اون چیزی که ابدیت من رو میتونه تشکیل بده، نیاز من به حجت خدا که دست منو میگیره تو این مسیر طولانی، منو هدایت بکنه و هیچ جا هم رها منو نمیکنه، این نیازها رو دنبال بکنیم. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه یه تعبیری داره، از خدا میخواد که خدایا اضطرار رو به من بده، و اوقفنی علی مراکز اضطراری، خدای منو واقف کن، آگاه هم بکن به اون ریشه های اضطرار، اون ریشه های نیازهای من، اون نیازهای اصلی من رو، اونا رو به من بشناسو، واقفم بکن. این خودش یک نعمته. اگر حالا فرصتی باشه ما میتونیم بگذاریم بعد از قرائت قرآن و تلاوت قرآن، من یه نکته‌ای در رابطه با این بحث اضطرار توی جلسه امروز عرض می‌کنم، حالا ان شاءالله بعد تو جلسات بعدی ادامه بحث رو، و انشالله این که ما چه مبحثی رو میخواییم، حالا اون معرفت رو میخواییم دنبال کنیم یا این اضطرار رو میخواییم دنبال بکنیم، انشالله جمع‌بندیش آخر بحث عرض خواهیم.
اگر معرفت هم بگیم در راستای رسیدن به همین اضطرار خواهد بود، یعنی در واقع مقصد ما و چشمنداز ما در مباحث روزهای یک شنبه که انشالله از هفته آینده یک شنبه خدمت دوستان هستیم، رسیدن به این مقام، که البته مقام بزرگیست دیگه،
قطعاً همینجوره. ببینید اوج عشق، معرفت، انتظار ما رو میرسونه به اضطرار. اوج همه این معرفت ها، انتظار ها، این که شخص مضطر بشه، چون اگر مضطر شد گشایش حاصل میشه. اگر گشایش عمومی برای همه جامعه جهانی هم حاصل نشد، برای او حاصل میشه. فرج کلی اگر حاصل نشد، فرج جزئی برای او راه باز میشه.
یعنی این اضطرار یک برکت شخصی و فردی برای او خواهد داشت،
علاوه بر این که در راستای اون فرج کلی و اون حکومت جهانی هست، ولی برای خود شخص هم گشایش درست میکنه. پس بنابراین اوج همه این حرف ها اون اضطراره،
برای اینکه برسیم به اونجا انشاءالله. حالا انشاءالله برمیگردیم گفتگومون در بخش بعدی در برنامه امروز سمت خدا با حاجای عالی عزیز ادامه خواهیم داد. انشاءالله برسیم به مقام اضطرار و انشاءالله در این مسیر هممون گام برداریم. صفحه 5 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. مشرف میشیم به محضر قرآن، آیات 25 تا 29 سوره مبارکه بقره در سمت خدا تلاوت خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
ان شاء الله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد زندگی هامون منور به نور قرآن باشه و منور به نور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف. حاجی عالی اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و بعد هم ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت شما باشه.
در آیه 26 سوره مبارکه بقره به تعبیری هستش که فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. خدا حیا نمیکنه از اینکه وقتی میخواد مثالی بزنه برای هدایت مردم یه مثلی بزنه، به پشه مثل بزنه، به مگس مثلا مثل بزنه، به عنکبوت مثل بزنه. این چیزایی که گویا در قرآن اومد،
مثل‌های قرآن.
خدا در واقع این مثل‌ها حیا نمیکنه. یه نکته هستش اینکه ما تو روایتمون داریم که خداوند متعال با حیا هست، ان الله حییون یا کریمون یستحی و یحب الحیا، حیا رو دوست داره. خداوند متعال حیا داره، منتها این حیا رو پروردگار عالم داره میفرماید که در جایی که یه امر حقی است، یه امر حقی است، خدا پاش وایساده، جای حیا هم نیست، یه امر حقی رو میخواد مطرح بکنه. اما در جایی که یه امر قبیحی هست، اونجا جایی این هستش که به هر حال آدم حیا بکنه و ترک بکنه اون کار رو. یه جاهایی جای حیا نیست در اون بیان حق، یه جای خجالت نیست، جای این که من حیا بکنم حق رو نگم یا یه عمل حقی رو انجام ندم، یه جای حیا هست. جای اینا نباید جا به جا بشه و عوض بشه. متاسفانه شما نگاه کنید گاهی موقع ها بعضی از به هر حال افراد هستن که یه جایی که باید از حقشون دفاع بکنن پاش وایسن خجالت میشن. طرف مثلا فرض کنید میخواد نماز بخونه، یه وقتی هستش که مثلا یه جمعی نشستم میخواد بلندش نماز بخونه، یا نماز اول وقت بخونه،
بله،
خجالت میشه. یا مثلا مردی است نماز صبح یا مغرب و عشاشو، خجالت میکشه که بلند بخونه. عزیزم تو این چیزهایی که مربوط به خداست به حقه و هیچ قبحی نداره، اینجا جای حیا کردن نیست. بله. بله. یا مثلا دختر خانومی هستش که چادری هم هستش توی جمعی که احیانا فرض کنید این چنین نیستن، گویی مثلا خجالت بیش از این کار خودش، یا کسانی هستن که شغلی مثلا دارن با اینکه شغل حلالی هم دارن، یا پدرشون شغل حلالی داره، خجالت میکشن بگن که شغل پدرم اینه، یا مثلا مادرم خانه دار هستش. تو امور حق خدا میفرماید که خدا حیا نمیکنه، خدایی که حییون بسیار با حیا هست، تو اموری که حق جای ابرازش هست، جای این هستش که ابراز بشه، حق رو باید گفت، جای خجالت کشیدن و حیا کردن هست. اون امور قبیح هست، اون امور زشت که شرعاً یا عرفاً زشته، اونجا هست که آدم رو خجالت بکشه و حیا بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آجی آره، یه وقتایی ما تو زندگیمون کم میاریم و واقعاً به بن‌بست میرسیم و شاید این اضطرار رو توی اون لحظات زندگیمون حس بکنیم، اون اضطراری که توی مسائل مادی و مشکلاتی که در زندگی روزمره باش مواجه میشیم در راستای همین اضطرار میتونه باشه.
آفرین. اتفاقاً جناب شریعتی، یکی از حکمت‌ها و فواید بلاها و گرفتاری‌هایی که گاهی موقع برای شخصی پیش میاد همین هست که به اون اضطرار برسه. عرض کردم خود اضطرار به یک معنا نعمتی است، چون آدم بیچاره خدا میشه، بر میگرده به فطرت خودش، غفلت‌ها رو کنار میزنه، و از این جهت هست که یکی از فواید گرفتاری ها همینه که بتونه از جاهای دیگه ببره، وصل بشه به اون کسی که باید وصل بشه. شما خود قرآن رو ببینید، در قرآن داره که ما انبیایی رو میفرستادیم برای امتهای خودشون و اخذناهم بالبأساء و الضراء، برای اونها بلاها و سختی ها و مشکلاتی پیش می آوردیم برای امتهاشون، لعلهم یتضرعون، تا تضرع بکنن، در خونه خدا اظهار عجز و لابه بکنن. این خیلی ارزشمنده که آدم دردمند بشه. ببینید اصلا اون به تعبیری لم این که اضطرار، اون اصل این که اضطرار باعث کارگشایی اینه که آدم وقتی مضطر میشه و از خدا چیزی رو میخواد، تازه داره دعا میکنه، تازه دعاش دعاست و به آسمون میره. تا وقتی آدم مضطر نشد و از سر سیری یه چیزی رو میخواد، هنوز دعاش دعا نیست، ولی مضطر دعاش دعاست. نقل بکنم که نادرشاه که خیلی معروف بود به ابهت و قاطعیت، یه مرتبه حرم امام رضا علیه السلام داشت میرفت مشهد، دید دم در حرم یه فقیری اونجا هست، نابینا هست، داره گدایی میکنه. رو کرد به او گفتش که چه مدت اینجا داری این کار رو میکنی، گدایی میکنی؟ اون شخص نابینا گفتش که قربان 6 سال. گفت 6 سال تو اینجا دم حرم امام رضا داری گدایی میکنی، هنوز شفاتو از حضرت نگرفتی؟ من الان میرم نیم ساعت زیارت میکنم، بر میگردم، اگه شفاتو نگرفته باشی میدم گردنتو بزنم، کله بر اجتماع شدی اینجا بی خودی. دوتا مامورم سپرد اونجا بیستن که این فرار نکن.
عجب.
وقتی که رفت این منده خدا رو کرد به حرم امام رضا، آقا شوخی شوخی جدی که مسئله مرگ و زندگی، رو کرد مضطرانه از حضرت درخواست کرد،
راه دیگه براش نمونده،
راه دیگه نمونده بود، یه جدی مسئله. بعد از نیم ساعت که برگشت نادر، دید این شفاشو گرفته، برگشت بهش گفتش که تو تا حالا با امام رضا شوخی میکردی، تو تا حالا گدا نبودی، و الا 6 سال پیش شفاتو گرفته بودی، نیاز به این فرصت نبود. واقعا همینه، تازه دعات رفت بالا، تازه دعات دعا شد. آقای شریعتی اگر الان بحرین منام شما تشریف ببرید، که به هر حال مردم بسیار خوبی داره مردم بحرین، که خدا انشالله اونها را از این گرفتاری ها و مظلومیت هایی که به وجود اومده براشون و ظلمی که آل خلیفه بهشون میکنن نجات بدن، یه محله اونجا هست به نام رمانه، یه گنبد و بارگاه و ذریح اونجا هست، خیلی هم با معنویته. قبر یکی از علمای بحرین بوده در سالیان گذشته به نام محمد ابن عیسی، که مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الساقبش داستان محمد ابن عیسی بحرینی رو اونجا ذکر کرده. من خیلی خلاصه میگم، در زمان او یک مشکل بزرگی از طرف حکومت وقت که خیلی با شیعیان بد بود، یک بلای سنگینی برای شیعه به وجود اومد. علمای شیعه از حکومت برای اینکه این بلا رو بتونن از خودشون دفع بکنن 3 روز مهلت خواستن. 3 نفر از بهترین و اخیار علماشون با هم قرار گذاشتن که هر شب یکیشون بره بیرون استغاثه به امام زمان بکنه که از این بلا نجاتشون بده. واقعا بلا بلای مهلکی بود. نفر اول شب اول رفت استغاثه کرد، خبری نشد. نفر دوم شب دوم رفت، خبری نشد. شب سوم همین محمد ابن عیسی، این جنابی که عرض کردم ذریحش اونجا هست، رفت و شروع کرد با اضطرار، چون آخرین شب بود مهلت تمام شد. المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک. شروع کرد دعا کردن و استغاثه کردن. وجود مقدس ولیعصر علیه السلام تشفا بردن. محمد ابن عیسی به حضرت عرض کرد که شیعه شما به موی بند شده. حضرت راه چاره رو به ایشون گفت و بعد که تمام شد محمد ابن عیسی گفت آقا پس چرا همون شب اول نفرمودید که ما تو این دلهوره باشیم؟ حضرت فرمود خودتون سه روز مهلت خواستید، اگه اون حالی که تو امشب داشتی همون شب اول اون کسی که اومده بود داشت گرفته بود.
عجب.
تو الان مضطرانه اومدی،
چون شب آخر بود، چون شب آخر تموم بود،
وقت تمام بود و الا عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. اگر ما این اضطرار درمون به وجود بیاد شک نکنیم. اضطرار به حجت همان و اثبات اینکه حجتی هست در زمانه و زمین همان، چون قطعا اگر یک نیازی در ما باشه و این نیازی نیاز واقعی باشه خدا او رو بی‌پاسخ نگذاشته. من اینو بیشتر بعدا انشالله توضیح میدم در جلسه بعد که ما نیازی نیست اثبات بکنیم حجت رو. اگه به اضطرار برسیم نشون میده که قطعا حجت وجود داره. این حالا بعدا خواهیم گفت،
چون به محض احساس نیاز پاسخش رو هم خواهیم دید.
قطعا هست. اگر من نیاز به آب دارم خدای حکیم آب در عالم گذاشته. اگه من نیاز به خواب دارم خدا ما به ازایش رو که رفع نیاز منو بکنه گذاشته. خدا هیچ نیاز اصیلی رو بی پاسخ نگذاشته. اگر من نیاز به حجت داشته باشم چطور میشه خدای حکیم او رو در عالم نگذاشته باشه؟ نیاز به راهنما داشته باشم که منو تا ابدیت ببره چطور خدا نگذاشته و منو مهمل و رها کرده؟ بنابراین این اضطرار اوج مباحثه. البته خب ما یه موقع باید متوازانه برخورد بکنیم. ما خب خیلی نمیخوایم گام بلند برداریم و خیلی به هر حال بلند پرواز بشیم. البته انشالله که اینجوری بشه و بهش برسی. هم خود شخص هر تک تک ما هم جامعه ما. اما ما غرضمون از این مباحث اینی که جناب شهیدی قدم اول رو برداریم. ما هنوز بچه مدرسه ایم. قدم اول رو تو مدرسه امام زمان برداریم. قدم اول اینی که یاد حضرت باشیم. این غفلت کم بشه. ما بهانه است، این بحثامون بهانه است که بتونیم غفلت زدایی بکنیم. اون قدم اول رو برداریم. در دعاها هستش که ولا تنسنا ذکره، خدای یاد او رو من رو نسبت به یاد او به فراموشی ننداز که فراموش بکنم او رو. اگر این یاد بیاد یواش یواش میکشونه ما رو به اون اضطرار. اون اضطرار اوجه.
بله.
آفرین. اون اضطرار اوجه. ما حالا کف کار رو، اون قدم اول رو میریم. حافظ تو اون غزل قشنگش، من اینو اشاره میکنم اگر حالا خواستیم بحث رو جمع بکنیم، یه غزل بسیار قشنگی داره. ای پادشاه خوبان،
داد از
غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. تو این غزل به هر حال مفصلی که داره یه قسمتش اینه که ای درد تو ام درمان در بستر ناکامی، ای یاد تو ام مونس. ما همین یاد رو بخواه. ای یاد تو امونست در گوشه تنهایی. اگر ما به این یاد برسیم هم خودش خیلی کمک به ما هست. اون غفلت هایی که در دنیا متاسفانه پمپاژ میشه، ما بتونیم این غفلت ها رو با یه چیزایی از بین ببریم. یکی از اون چیزا یاد ولی خداست که قطعا باعث میشه که او هم دعاگوی ما باشه. هست، ولی به طور خاص عنایت خاصش بیاد رو سر ما. ما دنبال این هستیم. انشالله بتونیم تو مباحثمون این کار رو بکنیم. ببینید مرحوم کلینی رضوان خدا بر این عالم بزرگوار، شما ببینید چقدر خوش سلیقه بوده. تو کتاب کافی وقتی بحث امامت رو شروع کرده، اون قسمت کتاب الحجه، اولین بابی که قرار داده اثبات حجت نیست، بیام اثبات بکنیم حجت، نه، اضطرار الالحجه است.
چه خوب.
اولین بابی که مرحوم کلینی قرار داده اضطرار به حجت، نیاز ما به حجت. عرض کردم ببینید اگر این نیاز ثابت شد، خدا هیچ نیاز اسیری رو بی پاسخ نگذاشته. امکان نداره، این خدا در ما یه نیازی رو قرار داده، خودش در ما قرار داده. بله نیازهای کاذب نه، خدا قرار نداده. نیازهای کاذب نیازهایی است که در همه مردم نیست، در همه نیست. مثلا اگر کسی خدای نکرده معتاد بشه، نیاز به مواد مخدر پیدا کنه، علاوه بر اینکه نیاز به آب داره، نیاز به خواب داره، نیاز به غذا داره، نیازهای مختلفی داره، نیازهای طبیعی داره، یه نیاز دیگه هم درش پیدا شد، نیاز به مواد مخدر.
کاذبه دیگه.
اما یه نیاز کاذبه. دلیلش اینه که چرا تو بقیه نیست. اگه یه نیاز اصیل و واقعی بود هر انسانی باید اینو می‌داشت. یه نیاز کاذبه. انقدر جا باز می‌کنه این نیاز برای خودش که جای اون نیازهای دیگر هم می‌گیره. جای اون نیازهای دیگر هم می‌گیره. این نیاز رو من کاری ندارم. اما نیازهای واقعی که خود خدا در ما گذاشته و نشانش اینه که در همه انسان‌ها هست، در فطرت همه هست، امکان نداره خدای حکیم این نیاز رو بگذاره ولی ما به ازایش رو در عالم خارج نگذاره. لذا ما میگیم اگر اضطرار به حجت در ما ایجاد شد، قطعا وجود حجت هست، تردیدی داره.
اون وقت در زندگیمون و در این مسیری که ما میخواییم گام برداریم و گام بگذاریم، وجود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف صرف عنایات ایشونه که شامل حال ما می شود، یا این که نه باز این گشایش ها با توجه به عنایات حضرت برای ما خواهد بود، یا نه اتفاقات دیگری می افته برای ما؟
ببینید شکی نیست جامعه شریعتی، حالا ما بعدن هم اینو طبق ادلهی که داریم بعدن مطرح خواهیم کرد، هر عنایتی، هر نعمتی که در این عالم وجود داره، هر نفسی که الان از ما بالا پایین میره، لحظه لحظه‌ای که عمر ما استمرار پیدا میکنه، اگر نعمت علمی برای ما به وجود میاد، اگر نعمت فرض کنید به عنوان مثال کار خیری از دست ما سر زدن برای ما به وجود میاد، عبادتی یا عمل خیری به وجود بیاد، یک حرکت، هر چیزی که هست، این نعمت ها از خداست و باب نعمت ها حجت زمانه، از کانال او به ما میرسه. پس بنابراین بله همین جوره، اینا به عنایت حضرته. این همونی است که تو دعای عدیله هست، و به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن حضرت هستش که مردم روزی میخورن
حتی اگه به اضطرار نرسیده باشن،
حتی اگه به اضطرار نرسیده باشن، قطعا همین جوره. ببینید ما که میخوایم به اضطرار برسیم، از این باب هست که بتونیم اون فرج رو، چه برای خودمون چه فرج کلی رو ایجاد بکنیم. اما حالا اگرم نه، اگرم ما به اون اضطرار نرسیدیم، هرچی که به ما میرسه از رزق و روزی ها، ولو اصلا ندونیم، ولو نشناسیم رو، مگر اون کسانی که الان خدا رو نمیشناسن، مگه اونها بهشون روزی نمیرسه؟
چرا؟
بهشون میرسه. اون تعبیری که تو دعای رجب هست که تو تعقیباتش میکنیم که خداوند متعال به اون کسی که لم یسأله و لم یعرفه، نه میشناسه او رو و نه معرفتی به او داره، خدا باز بهش روزی میده. اون رحمت عامش گسترده است. وجود مقدس ولی عصر علیه السلام هم که واسطه فیض خدا و رحمت خدا هست، اونم یه رحمت عمومی داره برای همه، ولی اونی که اون کسی که نشناسه او رو، معرفتی هم به او نداره. اما ما دنبال اون عنایت و رحمت خاصشیم، اون رحمت خصوصیش هستش که به اون کسانی میرسه که به یاد او هستن، بلکه یه قدم بالاتر معرفت به او دارن، بلکه یه قدم بالاتر اضطرار به او پیدا کردن. اینا درجات رشدی است که یک مؤمن باید به کم اکتفا نکنه، قدم به قدم برداره، از یاد حضرت و رفع غفلت از او گرفته تا معرفت ها، تا عمیق شدن این معرفت ها، تا پیدا شدن یک نیاز جدی به او، و اینکه این نیاز رو هیچ کس دیگری غیر از او نمیتونه پر بکنه، یعنی اضطرار به او که تنها راه اوست. این درجات معرفتی تا به اضطرار باعث بشه که اون عنایات خاص حضرت شامل حال ما بشه، ولی رزق عام رو که به همه داره میده و همه میخوره.
و تازه فکر میکنم جای اگر به مقام اضطرار برسیم، لحظه به لحظه به یاد او خواهیم بود، چون راه دیگری برای ما نمونده دیگه، یعنی کوچه به کوچه، شهر به شهر دنبال او خواهیم گشت.
آفرین، حرکت میاره. عرض کردم آتش باعث بشه که شما راه بیفتی. شما اگر تو یک بیابانی آتش داشته باشی، یقین به آب هم که نداشته باشی، حتی احتمالاً بدی کیلومترها دنبالش میدوی، اما اگه آتش و نیازی نداشته باشی، یقین با آب هم داشته باشی، حرکتی درت ایجاد نمیشه. پس اونی که گرما میاره، شور میاره، حرکت میاره، تلاش میاره، او استراس هست که انشالله ما به او برسیم. متعرض کردم او چون خیلی مقام بلندی است، پله پله باید به سمتش رفت. ما قدم اول رو که همون یاد حضرت هست از این مباحث دنبال میکنیم. لذا من تقاضا میکنم که حالا اگر این عنوان بحث و تیتر بحث رو مثلا به جای معرفت امام زمان که بسیار ارزشمند هست، ببریم رو اون بحث یا اون نقطه کلیدی بحث، یعنی اضطرار به امام زمان، یا اون قدم اول عملی بحث که یادی از مثلا ولی عصر علیه السلام، یاد امام مهدی علیه السلام.
انشالله که این یاد و معرفت انشالله ما رو برسونه به اون مقام اضطرار که آقای عالی اشاره کردن، مقام بلندیست. و در واقع ما در این مسیر، در طول مباحث و سیر مباحثی که خدمت آقای عالی هستیم، داریم گام برمی‌داریم همینطوره دیگه.
قطعا همینطوره
انشالله. انشالله. خیلی خوب، خیلی روز خوبی بود خدمت شما آقای عالی و خدمت دوستان خوب بینندمون. انشالله فردا به حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. باز هم من یادآوری بکنم که انشالله از هفته آینده روزهای یک شنبه ما خدمت آقای عالی عزیز هستیم و حاجای حسینی قمی که انشالله خداوند حفظشون بکنه، روزهای سه شنبه از این به بعد در خدمتشون خواهیم بود و مشتاقان مباحث ایشون هم از مباحث ارزشمند ایشون استفاده خواهند کرد. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. حاجای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
همون دعایی که ابو عبدالله علیه السلام در دعای عرفه عرض کردن به خداوند متعال، ما عرض می‌کنیم که خدایا ما رو به اضطرار خودمون آگاه بکن و اوقفنی علی مراکز اضطراری. انشالله که مستر ولی عصر علیه السلام بشیم و گامی در ظهور او بتونیم برداریم
انشالله. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حضور یاری از شما.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و هم رکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی یا مددی.